الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته، ملعنة الله على أعدائهم أجمعين. در نشست قبل بحثمون درباره توحید بود و یکی از دوستان سوالی رو نوشتن و یکی از دوستانم سوالی رو دارن که این سوالم جواب بدیم، که دنباله بحث جلسه قبل بود و بعد وارد بحث شرک بشویم، چون یه مقداری آشنایی با توحید اینه که آشنا با شرک هم بشیم. حالا این سوالتون شما چی بود؟
در مسئله توحید شما فرمودین که از هماهنگی بین موجودات میتونیم به وحدانیت خدا پی ببریم. حالا فرض میکنیم چند تا خدا وجود داشته باشن و جهان و هستی که نامحدوده و ما حد و حسابشون نمیدونیم بین خودشون تقسیم کرده باشن، و اون جهانی که هماهنگی رو ما توش میبینیم اون جهان مال یه خدا باشه، ما حالا از کجا میتونیم پی ببریم که فقط یه خدا وجود داره تو جهان و هستی؟
سوال ایشون بود. یکی دیگه هم سوالش اینه که اگر شورای تشکیل شود میتوانن اعضای شورا با مشورت یک طرح متناسب و هماهنگ بدهن، یعنی چند تا خدا شریک بشن و یک جلسه شورای داشته باشن. و تقریبا سوالشون و این دوستون که این نوشته رو دوباره یکی در اینجا باید اول حساب کنیم که نیاز به شورا پس هست، یعنی اگر در خود کار بکنن هماهنگ نخواهد بود، باید برای که کارشون هماهنگ بشه دم همدیگه رو ببینن، قبلا فکر همدیگه رو بسنجن، و همین نیاز به مشورت با قدرت بی‌نهایت سازگار نیست، چون معنای خدا خداوند ذات بی‌نهایت، علم بی‌نهایت، قدرت بی‌نهایت. اگر شد بی‌نهایت بعد من در محدود باشم، محکور باشم، تا اینم شما چی میگید؟ شما هم در جیر باشید اون من چه میگم، پس بی نهایت نیست، همه محدوده. ذات بی نهایت، علم بی نهایت، قدرت بی نهایت نیاز نباید داشته باشه. نیاز به شورا با ذات خدا سازگار نیست. یک، قرآن هم در زمینه یه راهنمایی خوبی کرده، میگه اذن لذهب کل اله به ما خلق. اگر هر عضوی رو هر جای رو هر منطقی دسته خدا بشه، هر خدا میده رو به اونو چی؟ مثل هر مادری که میره سراغ بچه خودش، هر مدیر میره سراغ بعد، هر کس خدا میره سراغ ده خودش. اذن لذهب کل اله به ما خلق. علیه حال اگر بگیم جمع بشن هماهنگی کنن و بعد یک تصمیم بگیرن، معلوم میشه در تصمیم گیری همه محتاج به هم دیگه هستن، همه نیازمند به شورا و مشورت هم دیگه هستن، و نیازمندی با ذات خدا سازگار نمیتونه باشه. بحث در این جلسه برای که مکمل بحث قبل باشه مسئله توحید، مسئله شرک. در باره شرک باز چند تا بحث که تیتراشو میگم و در این چند دقیقه با دوستان صحبت میکنم. بحث شرک، بحث شرک، شرک آرم شرکی، معنای شرک و شعار شرک شعار شرک
و بعد علل شرک علل پیدا شد و بحث دیگه آثار شرک. مبارزه با شرک اینا موضوعاتی که در این چند دقیقه با دوستان میخوام صحبت کنم. بارها گفتم فرم گوش دادنتون جوری باشه که همین بحث رو بعد بتونید منتقل کنید، بتونید سر کلاسی در یک مقاله‌ای در یک سخنرانی بتونید صحبت کنید، شرک روشن بشه. معنی شرک این است که انسان اتکای به غیر خدا، تکیه به غیر خدا، این معنی شرک. قرآن ما حدود 260 قصه داره داستان و یک حقیقتی که در تمام داستان‌ها جریان داره، مثل خونی که در همه رگ‌ها هست، یک حقیقت در همه داستان‌ها به چشم می‌خوره و اون اینه که زنده کردن و شکوفا کردن روح توحید و مبارزه با شرک. یکی از داستان‌ها رو که باش معنوسید براتون بگم، داستان پسر حضرت نوح. حضرت نوح پسری داشت به خاطر معاشرت با بدان به قول اون شاعر یا علل دیگه، این پسر منحرف شد، خدا پرست نبود. حضرت نوح هم سالها دعوت کرد و دعوتش به جایی نرسید، نفرین کرد، خدایا خسته شدم، شب و روز دعوت کردم کسی گوش به حرفم نداد. امر آمد که کشتی بساز و این کشتی رو پیش چشم ما بساز، ما داریم میبینیم. حضرت نوح کشتی ساخت، عده‌ای که ایمان آورده بودن سوار کشتی شدن، بعد آب از زمین جوشید و از آسمان ترازیر شد، زمین رو آب افتاد، مؤمنین سوار شدن، کفار بنا شد غرق بشن. حضرت نوح به پسرش گفت پسرم یا بنی یرکب معنا. حضرت نوح گفت یا بنی یرکب معنا. اینجا یه درسی پدران ما میتونن از این آیه بگیرن. بعضی از باباها دو بار ده بار که یه جمله‌ای رو به پسر گفتن پسر گوش نداد، دیگه انگار پسر میکنن، میگن این پسر من نیست، نااهله، من گفتم گوش نداد. اما حضرت نوح سالها به پسرش صحبت کرد و پسر گوش نداد، اما بازم در لحظه خطر گفت یا بنیه، پسرم سوار شو با ما، یعنی ایمان بیار و سوار شو. زود انگار پسرش نکرد. حالا گفت من ایمان نمیارم، سوار کشتی هم نمیشم. باباش گفت خدا بنا داره کفار را غرق کنه. گفت من حقا خدا غرق کنه؟ من سعاوی یعنی مأوا میگیرم، آوی مأوا میگیرم، سعاوی الی جبل، سعاوی الی جبل، مأوا میگیرم، سر کوه میرم تا ببینم خدا میخواد غرق کنه، میرم سراغ کوه. کوه یعصمونی اسمت، حفظ میکند مرا، فآوی الی جبل یعصمونی، پناه میبرم، مأوا میگیرم به کوه تا کوه مرا در مقابل غرق شدن حفظ کند. این سخنی بود که پسر نوح به باباش گفت. قرآن این بیان را نقل میکنه و انتقاد میکنه. چرا؟ برای چه پسر نوح تکیه میکند به چی؟ به غیر خدا. بابا میگه خدا غضب میکند، میگه کوه محافظت میکند، در مقابل خدا کوه را پیش میکشه. این یعنی شرک. حالا این روح شرک در ما هست یا نیست؟ گاهی وقتا میگیم آقا جون اسراف نکن، این غذای اضافه را دورمیریزی اسرافه، ممکن است خدا غضب کند، مسئله بارندگی پیش بیاد، از بین رفتن محصول پیش بیاد، قحطی پیش بیاد. برو بابا حالا که دیگه قحطی پیش نمیاد، حالا اگرم قحطی بشه ما زمان قدیم بود که قحطی میشد، حالا سعاوی الا گندم آمریکا یا اسمونی. این فصل نوح که میگفت سعاوی الا جبل، ما میگیم سعاوی الا. اون مرد مشرک گفته بود در یه جا سخنرانی کرده بود برای کشاورزها، گفته بود کشاورزها حالا دیگه شما نیاز به نماز بارون ندارید. قدیم بود که همین که بارندگی نمیشد میرفتن نماز بارون میخوندن، حالا دیگه ما مقرر فرمودیم که برای شما شاه عمیق بزنن. این مرد مشرک هم سعاوی الا چی؟ شما میگید شاه عمیق. دو تا پسر دو تا دختر با هم دعواشو میشه، یکی به یکی دیگه با من بودی؟ میخواید با تو بگم؟ الان میرم تلفن بزنم به عمو، عمو جانم الان بابا تو در میاره. اوه ایشون هم سعاوی الا تلفونه. آقا جون شغل میخوای بگیری فلون شغل رو بگی. هیچ وقت آدم همیشه ما یه تکیه‌گاه هایی برای خودمون داریم، یعنی نوع فکری که پسر نوح داشت که در مقابل خدا مسائلی رو مطرح میکن، ما هم در مقابل خدا مسائلی رو مطرح میکنیم. قرآن قصه نوح رو چه میگه؟ برای همینه. اصولا قصه قرآن همش برای همینه. تو قرآن یه کلمه رو شما زیاد به چشمت میخوره و او کلمه اینه، کلمه کذالکه. تو قرآن زیاده این کذالکه، فلسفه تاریخه، چون یه تاریخ داریم یه فلسفه تاریخ داریم. تاریخ اینه که انسان میگه زمان قدیم چی شد چی شد چی شد، این تاریخه. اما فلسفه تاریخ اینه که چرا این طور شد، فلان قوم زیر و رو شدن چرا؟ برای که واتبعوا امر کل جبار عنید، پیرو فلان ستمگر بودن. حضرت یوسف را به فلان مقامش رسوندیم، خب این تاریخه. اما فلسفه‌اش چی بود؟ فلسفه‌اش اینه که می‌فرماد و کذالک نزل محسنین، چون او نیکوکار بود و ما و کذالک. کذالک یعنی یه قانون تاریخی را در همه تاریخ‌ها جریان میدن. این میگن فلسفه تاریخ. یه مثال بزنم، یه وقت میگن داداش انار نخور، خب یه دستور جزئیه. یه وقت میگم انار نخور چون ترشه، وقتی گفتم چون ترشه شما میفهمید که یک فلسفهش ترشیشه، پس باقیه چیزای ترش تا هم نمیخورید، چون گفتم انار نخور به خاطر ترشیش، پس هر چیز ترشه نباید بخوریم. قرآن یه قصه رو بعد میگه بعد فلسفهشو میگه، جمله فلسفهش با جمله کذا، یعنی یه تیکه از تاریخ نقل میکنه، نوح چنین شد چنین شد، لقمان چنین شد چنین شد، بعد میگه و کذالک، یعنی الان هم در تاریخ آینده هم باید مثل تاریخ گذشته باشه. قانونی که باعث شد فلان گروه عزیز شدن یا ذلیل شدن، همون قانون در ملت و جامعه و امت شما هم جاری، حالا کار نداره. قرآن قصه هاش معمولا همینطوره. وقتی قصه نوح میگه منطق رو میخواد بگه، وقتی قصه یوسف رو میگه همینطور. شما همه قصه یوسف رو شنیدید. صحنه مبهمی برای یوسف پیش آمد در خواب، نمیدونست چیه، این چه خوابی بود دید. یوسف خوابی دید، خواب مبهم، با به باباش گفت، یعنی که یعنی آقازاده شما هم مشکلات و مبهمات را به بابات بگو. باباش گفت این خواب تو بره داداشا نگو، چون اگر داداشا بفهمن تو یه همچی خواب دیدی، چون این خواب آینده درخشانی رو در پیش داره، اگر بفهمن که تو یه همچی آینده درخشانی داری، حسادت چی گل میکنه. لا تقصص رؤیا که علا اخوتت فیتی دوله که تایده، اونا نقشه میکشن. پس یعنی جامعه مسلمان هر کاری بکنی اگر دیگران حساس میکنی نقل نکن. حالا این انشالله در یه فرصت دیگه براتون میگم. پس شعار معلاش داره ترکیه بدونه به غیر خدا. شعار شرک چیه؟ شعار شرک دون الله هست. دون الله داریم تو قرآن، دونهی هم داریم، یعنی غیر خدا، این هم شعار شرک. یه وقت شمردم مثل که اونطوری که تو ذهنم هست حدود 200 مرتبه تو قرآن دون الله و دونهی هست، یعنی غیر خدا شرکه. پس اگر ما در راه خدا بودیم شرک نیست. یه وقت بنده به احترام شما رو میذارم، شما رو دوست دارم، خدمت به شما میکنم، اما چون شما در راه او هستید، اگر در راه او باشید شرک نیست. حالا اینجا اجازه بدید یه تکیملم بگم. بعضی هستن فکر کردن چه همیشه مثلا ما میگیم یا حسین شرکه، میگن شما عوضی یا حسین باید بگید چی؟ با هم بگید. میگن بگو یا الله. تو چرا میگی یا حسین؟ یا حسین شرکه. ما میگیم داداش شرک یه تمری داره یه آرمی داره. اگر آرم و تمر شرک سکنی شرکه. آرم شرک چی بود؟ دون الله شرکه. و حسین قتل فی سبیل الله. فی سبیل الله هست. اگر دون الله بود شرک هست. اما توجه به کسانی که قتل فی سبیل الله در راه خدا شهید شدن، اولیاء الله هستن، انبیاء الله هستن، کسانی که در راه خدا باشن، توجه به اینها، توسل به اینها، گرایش و کشش نسبت به اینها شرک چی؟ نیست. البته این بحث مفصلی داره. حالا به مناسبت آرم یه پس جمله گفتن. پس آرم شرک اینه که در برابر خدا، در مقابل خدا قدرت رو علم کنید. اما چیزی که در مقابل خدا ها، یه وقت بنده دو نفر رو دعوت میکنم، میشه بگم بنده شریکی دو نفر رو دعوت کردم. اما اگر بنده یه نفر رو دعوت میکنم، منتها اون یه نفره یه پسر کوچولو هم داره، من احترام بچه‌ش هم میگیرم، این بچه غیر از اون نیست، این احترام بچه هم که میگیرم به خاطر اینکه بچه فلانیه. کسانی که در یک راه باشن این شریکی آرمزه یک دون الله. بعد میایم سراغ بحث سوم، علل شرک. شرک علل مختلفی میتونه داشته باشه. چرا مردم به سراغ غیر خدا میرن؟ گاهی از ترس. یک، به خاطر ترس. فرعون میگفت لئن اتخذت الها غیری لأجعلنک من المسجونین. هر کس به من خدا نگوید، انا ربکم الاعلا، من خدای بزرگ شما هستم، هر کس به من خدا نگه زندانش میکنم. گاهی مردم بله قربانگو بار میان، سراغ دون الله میرن، اما به خاطر ترس. میبینه که اگر بله قربان نگه چجوری میخوره. اطاعت غیر خدا، بندگی و توجه به غیر خدا از ترس. دو، گاهی علت شرک ترس نیست، گاهی علت عزت خواهیه. عزت خواهی، توجه به دون الله، توجه به غیر خدا میکنه به امید عزت. قرآن میگه گروهی سراغ غیر خدا میرن، لیکونو لهم عزا، لیکونو لهم عزا، برای چه؟ برای اینها عزت بیارن. بعد میگه بشر عقب چی میری؟ برای چی؟ از چی عزت میخواد؟ چقدر افراد تملق ها میکردن از شاه سابق، برای که بگن بله ما تلاش میکردن، انواع جنایت ها رو میکردن برای که یه عکس با او بردارم، که این مثلا باعث عزتش، یه مدال از او بگیرم تا مثلا باعث عزتشو بشه. قرآن میگه بشر به هر تکیگاهی توجه کنی مثل عنکبوت هست، تکیه به عنکبوت نمیشه کرد، به خانه عنکبوت تکیه نمیشه کرد. حالا ادهی به خاطر پیدا کردن یک عزت سراغ غیر خدا میره. ان العزت لله جميعا، عزت برای خداست. البته معنای عزت هم معلوم باشی بعد اینجا تذکر بدم، معنای عزت اینه که حتما کفش و کلاه و ماشین و خانه قشنگی داشته باشه. گاهی انسان در فقر است ولی عزیزه. اجازه بدید به مناسبت عزت من یه بحث کوتاهی درباره عزت بکنم. قرآن میخونیم، در قرآن میخونیم ان العزت لله، ان العزت یا ولله العزت و لرسوله و للمؤمنین. عزت برای خدا، عزت برای خدا، ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. عزت برای خدا رسول مؤمنینه. حالا یعنی چه مؤمنین عزیزم؟ گاهی ممکنه کسی فقیر باشه ولی عزیز باشه، و کسی ممکنه غنی باشه و عزیز نباشه. چون کلمه عزت یعنی مغلوب نیست، یعنی محکوم نیست. عزیز یعنی محکوم نیست، مغلوب نیست. و به عبارت دیگه عزت یعنی نفوذ ناپذیر، نفوذ ناپذیر. این معنی عزت هست. خدا عزیز است یعنی خدا نفوذ ناپذیر است. یه مثال بزنم. گاهی دست انسان چربه، تا آدم شیر آبو باز میکنه، چون دست چربه، چربی آبو پس میزنه. اینجا عرب به دست میگه دست عزیزه، یعنی آب در دست نفوذ نمی کند. یعنی به خاطر چربی آبو پس می زند. پس زدن را، بنابراین پس زدن را بهش میگن عزت. نفوذ نمیگیره، به خود نمیکشه، پس میزنه. این حالت را مغلوب نمیشه، محکوم نمیشه. اینو میگن عزیز. خدا عزیز است، یعنی خدا را نمیشه تحت تاثیر قرار گیره. رسول خدا هم عزیز است. ابتدای بعثت آمدن پلو عموی پیغمبر، گفتن برو به پسر برادرت بگو زن میخوای بد میدیم، پول میخوای بد میدیم، رئیست میخوای رئیست بکنیم، هر نیروی خواستی به تو میدیم، دست از دعوتت و به عزتت بردار. همه را، زن و پول و مقام و تمام وعده ها را پس زد. این دست چربی که آبو پس میزنه، اینی که میخ میخواد بکوبی به دیوار سیمانی، دیوار سیمانی سر میخ را پس میزنه، پیغمبرم همه را پس زد. فرمود به خدا قسم اگر خورشید یه دستم باشه، ماه یه دستم، دست از حق بر نمیدارم، هر چی وعده به من بدید. مؤمنم عزیزه، ابوذر مؤمن بود. چی تو پول بهش بدیم که بلکه به خاطر پول درش نفوذ کنیم. ابوذر مثل دیوار سیمانی که سر میخو پس میزنه، ابوذر چی تو پول را پس میزنه. بهش میزنیم بلکه کتک در او اثر بذاره، کتک را هم پس میزنه. یعنی کتک رو میخوره اما کتک را نمیخوره، کتک رو میخوره اما کتک خوردش نمیره، پس میزنه. پس معنای عزیز اینه که وگرنه ممکن است یک کسی در خانه محقر لباس ساده باشه، هیچ قدرتی حریف این نشه، اینو میگن عزیز. و ممکن است کسی تمام قدرت ها رو داشته باشه و هنوز دلش خوش باشه به ایتا چیزایی. گاهی به سراغ غیر خدا میرن، امید عزت دارن. قرآن از اول میگه ان العزت لله و لرسوله، عزت مال خدا و مال رسول خدا و مال مؤمنه. سوم، گاهی سراغ غیر خدا میرن به خاطر نصرت و یاری. در این زمینه آیه قرآن میگه لعلهم ینصرون. چرا سراغ غیر خدا میری؟ کمکم میکنه. گاهی میبینی یه نفر پلو یه نفر مثل فنر خم میشه، سلام علیکم حالتون چطوره؟ بعد میگوشید ایشون چی بود که این تو پلوش کرنش کردی؟ میگه بابا اینها رو باید ما برای خودمون نگر داریم. یه بار میبینی آدم گیر میفته یه جایی، ایشون یه تلفن میکنه ما رو یاری میکنه. الان مثل خدای رو میترسته برای که یه روزی با یه تلفن یه گوشه کار اینو کمک کنه. نصرت خواهی. چهارم، قرآن میگه ان القوة لله جميعا. هم میگه ان العزة لله جميعا، یعنی نمیخواد جای دیگه بروی، هم میگه ان القوة لله جميعا. گاهی علت شرک علاقه هست. قرآن در این زمینه فرمود اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. سراغ دانشمندانشون میرفتن، با اینکه میدونستن دانشمندانشون ضد خدا حرف میزنه، ولی بازم بهش عشق میورزیدن. چرا به دانشمندانی که در مسیر خدا نیستن عشق میورزن؟ چون دوستش داشتن. یا اتخذ الهه و هوا، دنبال هوسش میره چون دوست داره تمایلات خودشو. گاهی دوست داشتن باعث میشه مرد در راه غیر خدا راه میره چون فرمان خانومه، خانم در راه غیر خدا راه میره چون فرمان شوهره. استاد گفته، معلم گفته، رفیق گفته، دوست گفته، همسایه گفته. گاه انسان در راه ضد خدا و دون الله و در جهت مقابل خود جهت خدا راه میره، چرا؟ برای که طرف دوسته، حالا رفاقتون به هم میخوره. گاهی برای خاطر علاقه هست و گاهی به سراغ غیر خدا میره. پنجم، به خاطر جهله، نمیدونه. در این هستی خیراتی میبینه و یه ناگواری هایی هم میبینه، میگه عجب، پس چرا در این جهان هم خیر است و هم شر؟ پس لابد غیر خدایی هم هست، پس لابد هم یزدان است هم اهرمن، که خوبی ها از یزدان است و بدی ها از اهرمن. با هم که این چنین نیست، انشالله در بحث عد مفصل صحبت میکنیم که عالم اون چه هست خیر است. اون ناگواری هایی که ما میبینیم یه چیزایی است که یا در تفسیر غلطی که ما میکنیم اینه، در دید غلطی ما اینه، یا یک سری حوادث به دست خودمون هست. مراعات بهداشت رو نمی کنم، درد چشم می کنم. مراعات رانندگی رو نمی کنم، تصادف می کنم. ما اصابکم من مصیبت فبما ما کسبت ایدیکم. حالا گیرم آقا دلم بگونم بارون خوبه یا شر؟ همین بارون وقتی میاد در یک خانه، یک باران یک خانه وقتی میاد، اون چه در حوض می باره خیر است، بیرون حوض که بنده نشستم کنار حوض مطالعه میکنم، اون چه میباره و دفتر من خراب بکنه چی میشه؟ شب. خب شما بارون رو بالاخره میگی خیر یا شب. گاهی به سراغ غیر خدا میرن به خاطری که نمیتونن، قدرت تحلیل ندارن، یه ناجواری ها رو میبینن جهت و فلسفهش رو نمیدونن، به سراغ غیر خدا میرن. این آخر بحثمونم این جمله رو بگیم که شرک دو جور است. یه شرک علنی داریم مثل بت پرست ها، اون چه پرستش دوست پرستی حتی ال پرستی، ال پرستی هم شرک است میدونی؟ بله. گاهی یک استادی یک دانشمندی خلاف میکنه، میگه آقا این کار خلاف بود، میگه خب میدونی ایشون دانشمنده، خب باش دانشمند نباشه. پیغمبر میگه المؤمن مرآت المؤمن، مؤمن آینه مؤمن. آینه چه میکنه؟ آینه رو وقتی مقابل صورت قرار گرفتی میگه اینجا سیاست، حالا چه هر درجه داشته باشه حرف خودش رو میزنه. ما نباید بگیم که چون ایشون باسواده پس ما. بسیاری از دانشمندان هستن مبتلا به بسیاری از جنایات هم به خصوص در کشورهای غربی میشه، خودش خوب میدونه مشروبات الکلی چه اثری داره ولی خودش هم مبتلا. دانشمند ممکنه درباره دخانیات کتاب بنویسه، خودش هم سیگارش دستش بشه. بنابراین اینطور نیست که هر کس دانشمند شد نقطه ضعفی نداره. خب گاهی شرک علنی است مثل بت پرستی، علم پرستی، هر پرستشی، و گاهی هم شرک خفیه مثل ریا. انسان یک کاری که میکنه بلکه مردم خوششو بیا. حالا ریا در عبادات هم حرامه هم باعث باطل شدن نماز میشه. کسی نمازش، مستحباتش، قنوتش، رکوعش، حتی قیافه‌ای که با میسه عبادت میکنه، صف اول با میسه، مکانی که با میسه، زمانی که کار انجام میده، اگر ریا در زمان باشه، در مکان باشه، در واجبات باشه، در مستحب باشه، هم حرامه هم مبتله. البته گاهی وقتا ریا لازمه، مثل کسی که بنده ریا این کار رو میکنم برای که دیگران یاد بگیرن. بعضی وقتا ریا لازم، اما معمولا ریا حرام و باطله و مبتل عبادات میشه. دنباله بحث شرک انشالله در جلسه بعد. شما را به خدا میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله.